بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در این بود که در هر ادراکی سلام برای ما صورتی پیدا می شود در ذهنمون سلام که ما از طریق اون صورت ذهنیه شی خارجی رو می شناسیم. قائلین به وجود صورت قائل به وجود ذهنی است و منکرین وجود صورت منکر وجود ذهنی است. پس الان بحث ما در این است که آیا وجود ذهنی داریم یا نداریم؟ آیا ما با معلوممون سلام اضافه برقرار میکنیم، با مدرک اضافه برقرار میکنیم، یا شبهی از مدرک بذاریم، یا نه صورت مدرک که حقیقت مدرک رو نشون میده برای ما حاصل میشه؟ کسانی که میگن ما با مدرک اضافه برقرار میکنیم منکر وجود ذهنی، یعنی چیزی رو در ذهن خواهی وجود چیزی رو در ذهن خواهی. کسانی که قائلن به این که شبهی از شی خارجی پیش ما حاضر میشه، اونها هم به وجود ذهنی معتقد نیستن. اما کسانی که میگن ما صورت شی رو که مثال حقیقت رو و تمام حقیقت رو نشون میده در ذهنمون حاضر داریم، اینا قائل به وجود ذهنی هستن. پس این اختلافی که ما شروع کردیم که آیا در ادراک برای ما صورتی حاصل میشود یا صورت حاصل نمی شود، این اختلاف در واقع برمیگرده به همون بحثی که در باب وجود ذهنی داریم که آیا اصلا برای ما وجود ذهنی حاصل میشه یا نمیشه. چیزی در ذهن ما میاد به نام صورت یا چیزی در ذهن ما نمیاد، ما با مدرکمون اضافه برقرار میکنیم یا اینکه شبهی از اون داریم نه خودمون. ما برای اثبات اینکه صورتی در ذهنمون میاد، اثری از اون مدرک در ذهن ما حاصل میشه، دلیلی آوردیم و دلیلمون مبتنی بر این بود که ما بلوجدان میدانیم که حالت بعد علممون با حالت قبل علم فرق میکنه و اگر صورتی در ذهن ما حاصل نشه لازم میاد که این دو حالت با هم فرق نداشته باشه. چون مسلم این دو حالت با هم فرق دارن، ما کشف میکنیم که قبل از علم صورتی در پیش ما حاضر نبود و بعد از علم صورت حاصل شد. این دلیل اول بود که خودشو اشکالاتشو جوابشو این همه رو خوند. حالا دلیل دوم میاریم بر این که صورتی از مدرک خارجی پیش ما حاضر میشه و ما اون صورت رو ادراک میکنیم، از طریق اون صورت هم اون امر خارجی ادراک میشه. و به تعبیر دیگه دلیل میاریم برای اینکه وجود ذهنی داریم. این دلیل دوم دلیل معروفه، بیانش اینه که ما اشیایی رو که در خارج معدومند نیست ادراک میکنیم. حالا چه معدوم ممکن باشن مثل سیمرغ، چه معدوم ممتنع باشه مثل اجتماع ذهن فرزند، اینا رو همه رو ادراک میکنه. یعنی صورتی از این معدوم ها پیش ما حاضر میشه. البته اینو عجله کردم، نباید یعنی رو گفتم. ما اشیاء معدومه رو ادراک میکنیم و تمیز میدیم این شیء معدوم رو از اون شیء معدوم دیگر. تمیز دادن اشیا فرع بر وجود داشتنشون، زیرا در عدم صفر میلی نیست، عدم با هم تمیزی نداره. اگر تمیزی ما بین اشیا میدیم، فرع بر اینه که این اشیا موجود هست. پس باید این معلوماتی که ما ادراکشون میکنیم موجود باشه، ولی مسلم در خارج موجود نیستن، چون فرض بر اینه که اینا در خارج موجود نباشن. پس اگر در خارج موجود نیستن ظرف دیگری نداریم جز ذهن، بنابراین باید در ذهن موجود باشن. یعنی ما وجود ذهنی داریم و به تعبیر دیگه ما صورت ذهنی اون معدومات رو داریم، چه معدوم ممکن باشن چه معدوم ممتنع باشن، صورت ذهنی اونها رو داریم. فثبت که از ادراک اشیا صورت ذهنی برای ما حاصل می شود و هو المثل. این هم دلیل بود که خیلی دلیل سنگین بود. رسیده بودیم صفحه 40 صفحه 9 و مما یستدل بهی علا ان الادراک المتجدد الغیر الحضوری یعتبر فیه وجود صورت المدرک انا ندرکو میشه مبتدای مؤخر، مما یستدل به میشه خبر مقدم. از چیزهایی که به اون چیز میتوانیم استدلال کنیم، یعنی از دلیلهایی که میتوانیم اقامش کنیم. بر چی اقامه کنیم؟ بر این که ادراک حصولی، ادراک متجدد، قبلا گفتیم ادراک متجدد ادراک حصولیه، ادراک حضوری اگر مال خدا باشه متجدد نیست، مال عقول هم باشه متجدد نیست، مال ما اگر باشه چون به نفس خودمونه، اما از اولی که این نفس آفریده میشه ادراک نفس خودمون رو داریم، اونم متجدد نیست. پس ادراک های حضوری هیچ کدومشون متجدد نیستن، ولی ادراک های حصولی متجدده، که البته بعدا استثناء کردیم، گفتیم ما الان در فواتح منطق اینطوری حرف میزنیم و الا ادراک حضوری هم داریم که متجدد باشه، اینو استثناء کردیم یادتون هست. اما فعلا باز برمیگردیم به همون حرف صادقمون که ادراک های متجدد یعنی ادراک های حصولی. ولی چون تحقیق گفت که ادراک حضوری هم میتواند متجدد باشد، ما به دنبال ادراک متجدد قید غیر حضوری رو میاریم تا اینکه اون ادراک های حضوری متجدد از وقت بیرون برند و کلام ما منحصر بشه در ادراک حضوری. ادراک متجددی که غیر حضوری است، این قید لازمه. اگر ادراک های اگر ما این استثناء رو نداشتیم، استثناء که در جلسات قبل گفتیم نداشتیم، میگفتیم ادراک متجدد دیگه قید و قید غیر حضوری نداشتیم، ادراک متجدد منحصر میشد در علم حصولی. اما چون ما استثناء دادیم و گفتیم ادراک متجدد دو قسمه، هم میتواند حصولی باشد هم میتواند حضوری باشد، الان ناچاریم که قید غیر حضوری بیاریم تا ادراکی رو که داریم مطرح میکنیم منحصر کنیم و اختصاص بدیم به ادراک حصولی. ادراک متجددی که حضوری نیست یعنی حصولی، یعتبر فیه وجود صورت المدرک، وجود صورت مدرک درش اعتبار میشه، که صورت مدرک باید در ذهن مدرک وجود پیدا کنه. ما بر این مطلب میخوام استدلال کنیم. یک استدلال رو گذروندیم، از چیزهای دیگری، از چیزهایی که میتوانیم به اون چیز بر این مدعا استدلال کنیم و دلیل اقامه کنیم این است که ما اشیائی رو که لا وجود لها فی الاعیان در خارج ادراک میکنیم. منها یعنی بعض این اشیاء ممکنند و منها یعنی بعضی دیگر ممکنند، که من طبیعی است، یعنی اشیاء معدومه رو ما ادراک میکنیم، ولی چه معدومه ممکنه باشند و چه معدومه ممکنه. و بعد هم نمیز و بینها و بین غیرها، بین خود همونها تمیز ایجاد میکنیم، یعنی مثلا معدوم ممکن رو از معدوم ممکن جدا میکنیم، تو خود معدوم های ممکن هم یه معدوم ممکن از معدوم ممکنه دیگه جدا میکنیم، در معدومات ممکنه معدوم ممکنه رو از معدوم ممکنه دیگه جدا میکنیم، و غیرها این معدوم ها رو با موجود ها که غیر این هاست باز تمیز میدیم، یعنی بالاخره خلط نمیکنیم، همه برای اون مشخص و جدا میشه. و خود تشخص و مشخص کردن و تمیز دادن خودش علامت وجود داشتنه. پس معلوم میشه که این اشیاء معدومه یه جایی وجود دارن که اون وجود به ما اجازه تمیز دادن میده و اونجا خارج نیست، چون فرض کردیم که این اشیاء در خارج وجود نیستن، فلاجرم اونجا ذهنه، بنابراین ما در ذهن از اونها وجودی داریم و چون خود اونها در ذهن ما وجود ندارن، پس صورتشون در ذهن ما وجود دارد و هوا و نمیز و بینها و بین غیرها، در حالی که معدوم صرف لم تیاز فیه، امتیازی درش نیست، یعنی معدوم رو نمیشه امتیاز داد، همونطور که قانون داریم که لا میزه فی الاعدام در عدم مثلا تمیزی نیست، یعنی عدم از عدمی تمیز داده نمیشه، عدم واحده، یعنی دیگه چند تا عدم نداریم که اصلا بتونیم تمیزی کنیم، اما در وجود اینطور نیست، وجود چند تا است متعدده قابل تمیزه. فلها حالا که ما میتونیم تمیزش بدیم با توجه به اینکه معدوم قابل امتیاز نیست، میفهمیم که فلها وجودون، یعنی اون اشیایی رو که لا وجود لها فی العیان ما موجود میدونیم، موجود هستن، زیرا که بینشون تمیز حاصله. اگر معلوم بودن که تمیز نداشتن، ولی تمیز دارن پس معلوم نیستن، موجودن. و از لیس فی الخارج، لیس تامت یا لیس ناقصه بگیرید، و چون اون وجود در خارج نیست بهتر لیس ناقصه بگیرید، زمینش رو وجود باید بگیرید. و چون این وجودی که برای این اون اشیاء متمیز حاصل است در خارج نیست، فیکون فی الذهن، این وجود در ذهنه، خود اینها که در ذهن نیستن صورتشون در ذهنه با همه مطلوب. خب بعض الاکابر گفته که ظرف وجود اختصاص به خارج و ذهن نداره، که شما اینها رو از خارج نفی کردید وجودشون در ذهن ثابت بشه. سه تا ظرف ما داریم، اگر بخواد وجود ذهنی رو ثابت بکنید این اشیا، اگر این اشیا موجود باشن و شما بخواهید وجود ذهنی اینها رو ثابت کنید، ناچار باید هر دو ظرف رو، وجود در هر دو ظرف رو نفی کنید تا وجود ذهنی ثابت بشه، و شما این کار نکردید، فقط وجود در خارج رو نفی کردید، و با وجود در خارج، نفی وجود در خارج، وجود ذهنی دیگه ثابت نمیشه، چون احتمال دیگر هست. احتمال دیگر اینه که اینها نه در خارجی که در اختیار ما هستند باشند، یعنی در عالم طبیعت، و نه در ذهن ما باشند، این با اشیاء معدوم را از ما، اشیاء معدومه که الان مورد استدلال شما قرار گرفتن و شما ازشون استفاده کردید وجود ذهنی رو، اینها نه در خارج موجودن، یعنی نه در عالم طبیعت موجودن و نه در ذهن ما موجودن، بلکه در اجسام عالیه که اسمشون مثل افلاطونیه میذاریم حاضرن. توجه کنید، اجسام عالیه که اسمشون رو مثل افلاطونی میذاریم، این بعض الاکابر فکر کرده مثل افلاطونی جرم هست، منتها جرم عالی هست، نمیدونسته که مثل افلاطونی باید مجرد باشه، اونو برای نشانه میکنه، برداشت این آقا از مثل افلاطونی این بوده که اجرام عالی هست. ما خودمون معتقدیم که ممکنه شیء در اجرام عالیه که منظور همون افلاک سماوی هست یا کواکب هست موجود باشه، عکسش اونجا موجود باشه، مشاه این رو اعتقاد دارن، اشراق اعتقاد داره، حکمت مطالعه اعتقاد داره، میگه که تمام افلاک مثل آینه میمونن که از وجود همه موجودات عکس برداری میکنن، نه موجودات حاضر در اونها عکس داره، بلکه موجودات قبلی، موجودات بعدی، اونایی که گذشتن و رفتن و الان در عالم طبیعت نیستن، اونایی که هنوز در عالم طبیعت نیمدن، همه عکسشون و صورتشون توی افلاک و کواکب موجوده. ولذا اگر کسی وارد افلاک بشه، وارد کواکب بشه، یعنی بتواند در اونجا درجه وجودش به حد اونها برسه، میتونه صور اونها رو، صور موجود در اونها رو مطالعه کنه. و مشاهد تصریح میکنه که ما وقتی خواب میبینیم گاهی از اوقات با همون افلاک مرتبط میشیم و صور موجود در اونها رو در خواب میبینیم. اشراق هم به همین مطلب معتقده که صوری در افلاک موجوده، منتها او علاوه بر صور موجود در افلاک، صوری در عالم مثال قائله. و صدرا هم همینطور، صدرا مثل اشراق میگه هم صور در افلاک موجوده هم در عالم مثال موجوده، ولی مشا چون عالم مثال قبول ندارن، صور رو منحصرا در افلاک قائله. پس در اجرام عالیه صور ما داریم، ولی اون چه که ایشون گفته درست، یعنی بعض الاکابر گفته درست نیست، که صور در اجرام عالیه باشد و اون اجرام عالیه مثل باشد. این که گفته صور در اجرام عالیه هستن اشکالی نداره، ولی صور در مثل هستن و اون اجرام عالیه مثل هستن، این اشکال داره که اینه بعدا اشکال شده. خب پس اینطور شد که صور در خارج نیستن، در اجرام عالیه هستن، در ذهن ما هم نیست. اگر ما دو ظرف بیشتر برای وجود این اشیاء معدومه نداشتیم، یکی خارج یکی ذهن. وقت با نفی وجودشون در خارج با فرض اینکه وجود دارن وجودشون رو در ذهن نتیجه میرسیم. اگر اینها در چنانچه فرض شد وجود خارجی دارن، وجود دارن به خاطر اینکه امتیاز ذهنشون هست، اما وجودشون خارجی نیست، وجود ذهنیشون نتیجه گرفته میشود، این قابل درست کردن یعنی همه تمارم سوال همهش بیشون نتیجه گرفته. اگر ظرف منحصر بود به ظرف خارج و ظرف ذهن، ما وقتی ظرف خارج رو نفی میکردیم ظرف ذهن نتیجه میشه. اما فرض اینه که ما سه تا ظرف داریم، یکی ظرف خارج، یکی ظرف ذهن، یکم ظرف اجرام عالیه. خب اگر ظرف خارج رو نفی کردیم و گفتیم اشیاء معدومه ای که به اعتبار تمیزشون وجود دارند موجود فی خارج نیستند، نمیتونیم نتیجه بگیریم که موجود فی ذهن هم دیره. یه ظرف دیگه هم داریم، ممکنه تو اون ظرف موجود باشن که اجرام عالیه باشه. حالا میاد حالا این چیزی بند ایشالا بحث شد حالا شما رو میست و اورد علیه بعض الاکابر، ایراد وارد کرده بعض الاکابر به این صورت که انه من الجائز ان تکون هذه الاشیاء متمیزه، یعنی هم اشیاء معدومه ای که در خارج معدومن ولی تمیز بینشون هست، ممکنه و جایز است، یعنی محتمل است که این اشیاء حاصل باشند فی بعض الاجرام القائبت انا، و اون بعض الاجرام مصری هستن که کان یقول به ها افلاطون. چون بحث مصول در پیشه و هنوز تبیینی از او در اینجا نداریم، بد نیست که مختصر توضیح عرض بشه. افلاطون معتقد بوده که ما در عالم عقل، در عالم عقل نمونه موجودات طبیعی رو داریم، و یه اعتقاد دیگری هم داشته که ما در عالم مثال هم نمونه موجودات طبیعی رو داریم. یعنی نمونه این موجوداتی که در این عالم هستند در دو جای دیگه موجود هست، یکی در عالم مثال، یکی در عالم عقل. منتها در عالم مثال نمونه هایی که موجودن تجرد برزخی دارن، تجرد تام ندارن و قابل اندازه گیری هست، رنگشون هم مشخص، اندازه شون هم مشخص. اینا در عالم مثال موجود هست. در عالم عقل نمونه هایی که موجودن تجرد عقلی و تجرد تام دارن و قابل اندازه گیری نیستن، رنگی فرسال داری که درشون دیده نمیشه، یه وجود عقلی دارن خالی از عوامل. این یه تفاوت که موجودات عالم مثال تجرد تام ندارن و موجودات عالم عقل تجرد تام دارن. تفاوت دیگر اینه که نمونه ای که در عالم مثال موجوده نمونه اشخاص عالم طبیعت، یعنی هر شخصی که در عالم طبیعت داریم نمونه ایش در عالم مثال موجوده، ولی اون نمونه ای که در عالم عقل موجوده نمونه اشخاص عالم طبیعت نیست، نمونه انواع عالم طبیعت. یعنی هر نوعی یک نمونه داره، کل انسان ها با تمام اشخاص متعددی که دارن یک دونه مثال عقلی دارن که ما اسمشون رب و نمیزن. خب این تفاوت ها، دو تا تفاوت بین مثال موجود در عقل و مثال موجود در عالم مثال هست. در اصطلاح مثال موجود در عالم مثال رو میگن مثال معلقه که تجارد برزخی دارن، و مثال هم برای اشخاص عالم طبیعت، و مثال موجود در عالم عقل میگن مثل نوریه یا ارباب انواع که تجرد تام دارن و مثال و نمونه برای انواع. در اینجا هر دوش رو شما میتونید درازه کنید. اگر مراد مسل نوریه باشد تعبیر و اجرام جایز نیست، مگر بگیم برداشت بعض الاکابر از مسل افلاطونی برداشت اجتماعی بود. ولی اگر منظور از مسل مسل معلقه باشد تعبیر به اجرام خیلی بعید نیست. درسته اونجا جسمی موجود نیست، مادهی موجود نیست، ولی جرم برزخی موجود، جرم برزخی موجوده و جرم برزخی همون جرم مثالی است که شیخ اشراق هم در بحث عالم مثالی که در اواخر کتاب میاد همین مبحث رو مطرح میکنه که ابدان مثالی داریم که همشون جرم هست، منتها جرم برزخی هست نه جرم مادی طبیعی. وقت تعبیر به بعض الاجرام القائمة عنا درست، برای اینکه اشکالی که عرض کردیم در بعض الاکابر وارد نباشه خوبه که این مسل رو مسل معلقه قرار بدیم تا تعبیر به بعض الاجرام القائمه عنا در مورد اونها درست بشه، اشکالی بر بعض الاکابر وارد نشه. به این ترتیب اون اشکالی که اول بحث کردم میشه جواب داد، به شرطی که مسل رو مسل معلقه بگیریم نه مسل نوریه. احتمال میدم بعض الاکابر فخر زاده باشه، احتمال میدم از این که بعدن قول به اضافه رو به این بعض الاکابر نسبت میده و قول به اضافه هم از فخر رازی معروفه، احتمال میدم این بعض الاکابر فخر رازی باشه. البته دلیل من فقط اینه، ممکنه من منظور چیزی دیگه باشه، چون قول به اضافه نظر فخر رازی که نمیده، یکی از ارکان قائلین به اضافه فخر رازی. من کلمات افلاطون نخوندم نمیدونم، ولی نسبت به هر دو داده میشه، نسبت هر دو به ایشون داده میشه، هم مسئله معلقه هم مسئله معلقه. و حتی در بعض عبارات که اگه پیداش کنم تقسیم مالی با شیخ اشراق نه صفحه 489 به کتاب ما فصل 22 به بعد ثم کیف تکون صور المعلقه المسل الافلاطونی، صور معلقه را چگونه با مسل افلاطونی یکی حساب میکنی؟ و ان افلاطون و سقراط و فیثاغورس و آرسطو و غیره هم در زمین کما یقولون بالمسل النوریت العقلیت الافلاطونیه کذالک یقولون بالمسل الخیالیت المعلقه لا فی محل. یعنی هر دو رو قائلن، هم مسل نوریه رو هم مسل افلاطونیه رو هم مسل نوریه رو هم مسل معلقه رو همه قائلن، افلاطون سقراط فیثاغورس هم مسل. تو این ایشون داری تفسیر میکنه که به هر دو مخاطب داره، و صور معلقه لجسد مسل افلاطون و همون فرقایی که عرض کردم وضعش رو توضیح میده. نه ایشون سوال کردن که افلاطون به مسل به هر دو مسل معتقده، عرض کردم بله، دلیلش هم همین خطیب داره. حالا دیگه هر جو کنم، من که علامات افلاطون رو نخوندم نمیتونم نظر بدم که قائل هست یا نه. حالا شیخ اشراق به نسبت میده، حالا خود ایشون واقعا قائل هست یا قائل واقعا قائل نیست، باید مراجعه کرد به فهم
افلاطون. چلا بازم مثل افلاطونیه
نمیده، یعنی در مورد یه تو بزاری شد نمیده. خب ممکنه مثل افلاطون ممکنه بهش نگه، ولی خود افلاطون بهش معتقد بوده، هم به مثل معلقه هم معتقد بوده، هم به مثل افلاطونیه که مثل رو میگن. ما عجیب انها این ایراد رو بعض الاکابر بر اون دلیلی که خوندی وارد کرده، از این ایراد چنین جواب داده شده که مسل نوریه، مسل افلاطونیه، حالا نوریه میخواد باشه یا غیره نوریه، مسل افلاطونیه موجودات با دوامی هستن، با دوام و با ثبات هستن، زائل نمیشن. صورتی هم که در اونها نقش میمنده دوام داره و زائل نمیشه. اونا مثل ما نیستن که فراموش بکنن و صورت ازشون گرفته بشه، اونها صورت ازشون ازشون میمونه. بنابراین اگر ادراک ما نسبت به اشیاء معدومه به این صورت باشد که ما صور رو در اون اجرام عالی میبینیم ببینیم، باید دائما ما این صور رو احساس بکنیم، چون صور در اون اجرام دائما هست. اگر صور در خود ما میامدن، خب گاهی بودن گاهی نبودن، اگر بودن ادراکشون میکردیم، نبودن ادراکشون نمیکردیم. وقتی که تصور میکردیم صور در ذهن ما میامدن، وقتی که ما تصورشون رو قطع میکردیم غافل میشدیم، صور از بین صور مخفی میشدن، وقتی هم که نسیان میکردیم صور ظاهر میشدن. این درست بود، اما شما میگید ما صوری از اون اشیا نداریم، بلکه صور اون اشیا توی اجرام غایبه است و وجود اون صور در اجرام غایبه برای ادراک ما کافی است. احتیاج نداره که ما صورتی هم خودمون داشته باشیم، همین اندازه که صور در اجرام غایبه موجود باشه برای ادراک ما کافی است. ما میگیم خب این صور همیشه اونجا موجود است، پس ما باید همیشه ادراک بکنیم. اگر وجود اون صور در اجرام غایبه کافی باشد، این وجود همیشه هیست، پس ادراک هم باشد. اگر وجود صور در اجرام غایبه کافی در ادراک ما باشه، اون صور همیشه موجودن، پس ادراک ما باید همیشه موجود باشه. در حالی که ما بلوشتن همیشه از اون اشیاء غایبه و اشیاء مدونه ادراک نداریم، گاهی ادراک داریم گاهی ادراک نداریم. اگه بگید فلان موقع ادراک داریم فلان موقع ادراک نداریم، تجیه بلا مراتیه، چون مواقع فرق نمی کنن، در همه موقع ها این صورت در اون اجرام غایبه موجوده. پس چطور میشه که من در فلان موقع ادراکش می کنم در فلان موقع ادراکش نمی کنم؟ این تجیه بلا مراتیه، برای اینکه تجیه بلا مراتیه لازم نیاد و برای اینکه توجیه بشود که من گاهی ادراک نسبت به این اشیا دارم و گاهی ندارم، باید بگید علاوه بر وجود اینها در اجرام غایبه صورتی هم پیش من دارم که اگر این صورت پیش من حاصل شد من اونها رو ادراک میکنم، و اگر حاصل نشد وجود اونها در اجرام غایبه برای ادراک من کافی نیست، من اونها رو ادراک نمیکنم. اگه اینو بگید چون صورت گاهی حاصل میشه گاهی حاصل نمیشه، اون وقت این که ادراک هم گاهی حاصل میشه گاهی حاصل نمیشه توجیه پیدا میکنید اگر صورت رو قائل بشید. اما اگر صورت رو نفی کنید، بگید ما صورتی از این اجرام از این اشیاء معدومه نداریم، صورتشون در اجرام غایبه موجوده، خب صورتشون همیشه در اجرام غایبه موجوده، نتیجتا من همیشه باید ادراکشون رو کنم در حالی که ادراک نمیکنم، پس به این صورت وارد بحث میشید، یعنی به صورت قیاس سلسله. اگر وجود صور این اشیاء معدومه در اجرام غایبه کافی باشد برای ادراک ما و ما احتیاج به صورتی پیش خودمون نداشته باشیم، این مقدر، چون اون صور همیشه در اونجا موجودن، این بیان تلازم، پس ما باید همیشه به اون صور عالم باشیم. اینم تالیم، لیکن ما همیشه به اون صور عالم نیستیم، گاهی عالم و گاهی عالم نیستیم، نتیجه میگیریم پس وجود اون صور در اجرام غایبه برای ادراک ما کافی نیست، ما برای ادراکمون احتیاج به چیزی اضافه بر وجود در اجرام غایبه داریم و اون عبارت از صورتی است که پیش خودمون موجود باشه. این صورت باید پیش ما موجود باشه تا ما عالم بشیم، اگر مفقود شد علم از ما گرفته میشه، اگر موجود نشد علم بر ما حاصل نمیشه، اگر موجود شد علم پیش ما گرفته میشه. این ایرادی که رد گفته میگه برد الان میگه الان میگه تا شما در این بکره نفر میشه واجیب انها، واجیب انها یعنی از این ایراد و از الکاوز جواب داده شده به انه این ایراد غیر وارده از لو کفا حصول اون صور، صور اشیاء معدومه، اگر حصول اون صور در این اجرام غایبه انا کافی باشد فی ادراکنا لها، نفسی ادراک ملاها متعلق به کفاست. اگر حصول این صورت در اون اجزام غایبه انا کافی باشد در ادراک ما لون اشیاء غایبه، وجود صورت در اون اجزام غایبه کافی باشد لادراک ما اون اشیاء معدومه رو غایبه اشته باشد، لها این اشیاء معدومه لکانت اون اشیاء معدومه مدرکتن لنا دائمان، چون صورت اونها در اجزام غایبه دائمان موجوده، پس ادراک ما هم بر نسبت به اونها باید دائما حاصل باشه. یعنی فما کننا ندرکها فی وقت دون آخر، نباید چنین باشیم که در وقتی ادراک بکنیم اون اشیاء معدومه رو در وقتی دیگر ادراک نکنیم. و لکونهی، چون چنین ادراکی که گاهی حاصل شود گاهی حاصل نشود، با توجه به اینکه شرط ادراک همیشه حاصله، شرط ادراک وجوده این صورت در اون اجرام غایبه بود، شرط ادراک همیشه حاصله، اگر بخواهیم گاهی ادراک بکنیم گاهی ادراک نکنیم ترجیح بلا مرکه، لکون یعنی ادراک گاهی دون آخر ترجیح بلا مرکه. برای این که ترجیح بلا مرکه لازم نیاد، باید بدانیم که وجود این صور اشیاء معدومه در اجرام غایبه کافی نیست برای ادراک ما، ما یه چیز دیگه اضافه بر اون لازم داریم، چه اون چیزی که اضافه لازم داریم گاهی هست گاهی نیست، اون وقتی که حق ادراک ما حاصل میشه اون وقتی نیست ادراک ما حاصل نمیشه. فلابد من تأثر نفس، نفس باید متأثر بشه به کل مدرکن منها، منها یعنی از اون اشیاء معدومی، به کل مدرکن منها. یعنی به هر یک از اون اشیاء معدومهی که مدرک شدن، به هر یک از اون اشیاء معدومهی که مدرک شدن نفس باید تأثیر پیدا کرده باشه. تأثیر به چی پیدا کرده باشه؟ به اثر این، یعنی اثری از اون شیء معدومه به در نفس ما حاضر شده باشه و نفس ما رو متأثر کرده باشه. هو المعبر و الهو صورت، اون اثر است که ما ازش تعبیر به صورت میکنیم، پس باید از اون اشیاء معدومه اثری پیش ما حاضر باشه و منظور از اثر صورته، یعنی اون اشیاء معدومه با صورتی داشته باشیم، اگر صورت داشتیم اون رو درش میکنیم و اگر نداشتیم اون رو درش میکنیم. پس علت این که گاهی درش میکنیم گاهی درش نمیکنیم وجود صورت در خودمونه، معلوم میشه که ما اکتفا نمیکنیم در ادراکمون به وجود صورت در اجرام غایبه، بلکه احتیاج داریم به وجود صورت در خودمون. ما کار نداریم که اون رو درک میکنیم، ما داریم این اشیاء معدوم رو درک میکنیم، دلیلش هم تغییر داریم، دلیلش هم اینه که این دو ما چه نمیگیم؟ ببینید ما نمیگیم اونا رو داریم درک میکنیم، ما میگیم اشیاء معدوم رو درک میکنیم. الان مستدل میگه که مستشکل میگفتش که اشیاء معدومه چون اونجا هستن شما دستشون میکنم درو؟ ما میگیم نه، اگر اونجا بودن باعث درک ما میشد، چون اونجا بودن همیشه گیست پس درک ما باید همیشه گی باشه. همین اشکال ایشون بود اصلا میاد تکرار نکنید، اشکال ایشون بود همیشه ایشون میفرماد. بنابراین ما باید برای توجیه این که گاهی درک میکنیم گاهی درک نمیکنیم یه راهی داشته باشیم، و اون راه اینه که بگیم صوری پیش ما حاضر میشود و ظاهر میشود، اون وقتی که حاضر شد ما ادراک میکنیم، اون وقتی که حاضر نشد ادراک نمیکنیم. از وجود صورت در اشیاء در اجزام غایبه کافی نیست برای ادراک ما، همین رو میگیم، نگفتیم که اون مستشکل گفته بود ادراک میکنیم، ما که داریم اشکال میکنیم میگیم که ما صور اونجایی را ادراک نمیکنیم، چون اگه صور اونجایی رو ادراک میکردیم همیشه باید ادراک میکردیم، چون صور همیشه موجود بود. ما صور پیش خودمون ادراک میکنیم که هر وقت هست ادراک میکنیم، هر وقت نیست ادراک میکنیم. وقتی که نمیگیم مستقبل، شما سوالتون جا داره که از مستشکل بپرسید اگر صوری در اون عالم در اجرام غایبه هست ما چطوری درکش میکنیم، این اشکال شما برای مستشکل وارد میشه، یعنی برای موجب دیگه وارد نمیشه، چون موجب میگه اونو که ما درک نمی کنیم، موجب اصرار داره که ما صورت پیش خودمون داریم و این صورت پیش خودمون درک می کنیم. دیگه وقت سوال می شما جا نداره که چطوری ما اون صور موجود در اجرام غایبه رو درک می کنیم، بله سوال شما را مستشکل وارد. و یمکن ان یجاب ان، ضمیر انها برمیگرده به جوابی که از اجیبه فهمیده میشه، به ایراد بر نمیگرده. این جوابی که ما میدیم جواب از ایراد بردار اکابر نیست، جواب از جوابی است که از این ایراد داده شده، یعنی اشکالی است بر این جواب، یعنی دوباره دفاعی است از بردار اکابر. این مدافع این چنین میگه، میگه که قبول داریم وجود صورت در اجرام عالیه، در اجرام غایبه کافی در ادراک ما نیست، ولی کافی نبودن وجود صورت در اجرام غایبه دلیل نمیشه که صورتی پیش ما موجود، دلیل میشه که ما غیر از او یه چیزی میخواییم، اما اون چیز چیه؟ فقط صورته. شما میگید فقط صورته، ولی دلیل ندارید. کافی است. ما میگیم که اون چیزی که ما بهش احتیاج داریم ارتباطی است که باید بین ما و اون صورت برقرار بشه. صورت در اجرام غایبه هست، همیشه هم هست. منی که در اینجا هستم گاهی با اون صورت ارتباط برقرار میکنم، درکش میکنم، گاهی ارتباط برقرار نمیکنم، درکش میکنم. لازم نیست صورتی پیش من باشه، صورت اونجاست، ارتباط من با اون صورت برقرار میشه. حالا چطوری ارتباط برقرار میکنم دیگه اون نحوه ادراکی که پیشه هیچ کی روشن نیست. از شما بپرسن چطوری دارید ادراک میکنید، همون نحوه ادراک روشن نیست. حالا چطوری ارتباط برقرار میکنید نمیدونید. ممکنه مثلا یه موقعیت های پیش باد که درجه وجودمون بالا بره، یا یه شرایطی به قول صدرا به وجود بیاد. خود شیخ اشراق، خود شیخ اشراق میگه اینا مقابل بودن مفسد، فاصله محدود داشتن، حجاب نداشتن، مستنیر بودن، اینا همه شرایط هست، اینا عوامل رویت ما نیستن، اینا شرایط هست. ما این شرایط وقتی فراهم شد با عالم مثال مرتبط میشیم و چه در عالم مثال میبینیم، چه در عالم مثال میبینیم. خب حالا چگونه ما مرتبط میشیم؟ با پیش آمدن این شرایط. ممکنه شرایطی اتفاق افتاده که این شرایط ما رو با اون اجرام غایبه مرتبط کرده و فلان صورت از شیء معدوم رو که در اون جرم غایب موجود بوده به ما نشون داده و ما الان داریم اون صورت رو میبینیم، لذا شیء معدوم داره ادراج میشه و امتیاز داده میشه. این
یه
علم مصوری نمیشه؟ بله، این یه علم مصوری نمیشه. بله، همینی میخوام بگیم، یعنی میخوام بگیم یه صورت نداریم، ما دیگه صورت نداریم. اگه صورت داشتیم در ذهنمون علم شد علم مصوری، یعنی از معلم از طریق صورتی که پیش خودمون، این دیگه موصولی نیست، این اضافه پیدا کردن به اون صورت موجود در اجرام غایبه است و میشه علم حضوری با اضافه، یا اضافه اشتاقی یا اضافه هر چی توضیح ندادیم اصلاش که موجود توضیح ندادیم که چه نوع اضافه ای هست. بالاخره اضافه و ارتباطی بین ما با اون صورت موجود در اجرام غایبه برقرار میشه و ما با این اضافه اون صورت رو پیش خودمون حاضر میبینیم و درک میکنیم و از طریق اون صورت این شیء معدوم پیش ما معلوم می شود و ممتاز می شود. از توجه کردید که اگر ما صورت موجود در اجرام غایبه رو کافی ندونستیم در ادراکمون، ملزم نیستیم حتما صورتی پیش خودمون قائل باشیم. راه دیگه هم داریم برای اینکه تجربه و مراجعه لازم نیاد، و اون که بگیم ارتباطی بین ما با اون صورت موجود در اجرام غایبه برقرار میشه. چون این ارتباط همیشگی نیست، ادراک ما همیشگی نیست، این ارتباط گاهی هست کنیم. پس توجیه دیگر هم داریم برای ادراک احیانی، احتیاج نداره که ادراک احیانی یعنی گاه گاهی رو به توسط وجود صورت موقت توجیه کنیم، بلکه در طریق تحقق اضافه موقت توجیه. اتفاقا خود این بعض لکابری که موقعه در این ایراد رو وارد کرده، خودش معتقد به اضافه هست، یعنی معتقده که علم اضافه هست، قبول نداره صورت ذهنی رو، وجود ذهنی اصلا قبول نداره. میگه که نه شبه مقبول منه، علم برشاده هم نه ازباب اینه که شبه شه پیش منه، نه ازباب اینه که صورت و مثال حقیقتش پیش منه، بلکه من اضافه با او برقرار میکنم. این اضافه هر وخواسته شد من او رو ادراش میکنم، اضافه حاصل میشد اضافه شد. اون تا که بحث اضافه اشراقی رو نگفت، اگه بحث اضافه اشراقی رو گفت با حرف شیخ و حرف شیخ اشراقی هست که شیخ اشراقی هم همینطور میگه، میگه ما مرخصت اضافه اشراقی برقرار میکنم. ولی اون بعض الاکابر گفته من با مفسر اضافه برقرار میکنم، اضافه اشتراک میکنم، توضیحی ندارم. تخریجی معتقد به اضافه است، در ال قائل به اضافه، ولی این بعض الاکابر فخرازی نمیدونم، ولی بالاخره فخرازی منکر صورت میکنم. من با اون اجرام غایبه مرتبط میشم و روش میکنم. چرا؟
من بود من میرم اونجا از بود کار نفس من
کار نفسه، ولی نفس من میگه این صورتی که در جرم غایب از سیمرغ هست با صورتی که در جرم غایب از اسب دو سر هست، دو تا صورت رو اونجا میبینه. من اینجا لازم نیست دو تا صورت بتونم باطن من رو اینجا پیدا کنم، همونجا که دیده میشن امتیاز حاصل میشه، چون امتیاز احتیاجی به وجود داره و وجودم کافی که در اجرام غایبه باشه. همین که دو تا صورت در اجرام غایبه موجود بودن، همونجا میشه تمیز داده بشه. لازم نیست دو تا صورت بتون باطن من و اونجا تمیز داده بشه. که مستشر در همینه میگه، میگه شما به بهانه اینکه این دو تا صورت شیء معدوم داره تمیز داده میشه، اثبات کنید که این صورت باید یه جا موجود باشه. ولی گفت که تو نفس من موجوده، ما میگیم به چه دلیل تو نفس تو موجوده؟ این تو بیرون از نفس تو موجوده. و همونطور که اگر در خارج موجود بودن تو میتونست بینشون امتیاز بدی، همچنین اگر در اجرام غایبه موجود باشن میتونی بینشون امتیاز بدی. لزومی نداره که همون در محدوده نفس تو باشه، کافی است که تو وجود درک بکنی و درک میکنی به بر اثر برقرار شدن اضافه احتیاجی که صورتی بشه. و یمکن ان یجاب عنه، عنه از چیزم برمیگرده به این جوابی که از عجیب عنه فهمیده میشه، به این صورت جواب بدیم، به انه لا یلزم من کون حصولها فی تلکر اجرام غیر کافیت فی ادراکنا لها، لا یلزم ان یکون حصولها، ان یکون حصولها فاعل لا یلزم، از این که حصول، از این که حصول در تلکل اجرام کافی نیست در ادراک ما لها یعنی لأشیاء معلومه، این حضور و وجود در اجرام کافی نیست بلکه یه چیزی دیگه هم لازمه، از این مطلب لازم نمیاد که ان یکون حصول اون اشیاء معلومه لنا، حصولها لنا به حصول صبر حافینا، لازم نمیاد که اتنا صبر اون اشیاء معلومه پیش ما حاصل بشه، زیرا احتمال دارد که ان یکون حصول اون اشیاء معدومه برای ما به حصول اضافه بین ما و بین ها، یعنی بین اون صور موجود در اجرام قاهر، نه بین ما و بین اشیاء معدومه. ما که با اشیاء معدومه نمیتونیم اضافه برقرار کنیم، چون طرف اضافه معدوم که نمیتونه باشه، ما با صور موجود در اجرام قاهر اضافه برقرار میکنیم. پس علم ما به اشیاء معدومه به این است که اضافه با صور اون اشیاء معدومه که در اجرام غایبه موجوده برقرار کنیم. با این اضافه ما علم پیدا میکنیم، و چون این اضافه گاهی هست گاهی نیست، علم ما گاهی هست. پس درسته که صورت اشیاء معدومه در اجرام غایبه همیشه هستند، ولی لازم نیست که من به اون صور همیشه عالم باشم، زیرا که وجود اون صور در اونجا کافی نیست برای علم داشتن من. وجود اونها لازم است، علاوه بر وجود ارتباط من هم لازمه. وجود اونها همیشگی است ولی ارتباط من موقته، چون ارتباط من چیزی از مقدمه های ادراک منه، موقت ادراک من میشه. نه سوالشون مولا اشیاء معدومه، نه خود
اشیاء معدومه واقعه
انه ان تكون هذه الاشياء المتميزه حاصله في بعض الاجرام الغائبه. بله قاعده رو می‌فرمایید. بعض الاکابر گفته بود احتمال داره که این اشیاء معدومه خودشون در اجرام غایبه موجود باشن. من گفتم صور را این نداره، جای صور رو به خودشون میاره. هیچ مطالب اشتباه نبود، تمام مطالب درست بود، فقط من گفتم در اجرام غایبه صور اشیاء معدوم موجوده، ولی بعد الاکابر خودشون موجوده. خودشون میشینه و فرق نمی کنه تمام مباحث به خوبت خودش باقیه، فقط جای صور رو با خود صور عشق مدیم و به خود عشق مدیم عوض کنه. نه من عیاض رو عرض کردم اولی که توضیح میدیدم متوجه بودم که نشکل گیزن شما نگرد عیاض رو عرض کردم خارج طبیعی، خارج طبیعی مادی. ولی عیان چرا؟ عیان شامل عقول هم میشه، شامل مصول هم میشه. وقتی میگیم در عیان موجود نیست یعنی در عالم مصول هم موجود نیست، در عالم مصول معلقه و نوریه موجود نیست، در افلاش موجود نیست، در عالم طبیعت موجود نیست. ولی الان عیان رو اختصاص میدیم به عالم طبیعت، میگیم موجوداتی که در عالم طبیعت موجود، اشیایی که در عالم طبیعت معدومند در عالم مصول موجودند، خودشون موجود. بله؟
چه
وجود مثالی یا وجود هست؟ اینا رو توضیح میدیم الان میرسیم. بله سوال کردن از که بمیدیم
بزرگون الان این محتوای ذهن منطقه این آنم که در محتوای ذهن که شما گفتید نیست من بیرد همون الان دارد بزرگون الان اختصاص بیرد من بیرد در محتوای ذهن نیست به ها مستشد که هست
در ماسوای ذهن ما میگیم نیست مستشکل میگه در ماسوای ذهن هست یعنی در عیان هست که از جمله بخش های عیان مثال به اجرام خارج هست ابی نداره این طور هم میتونیم بگیر اونجا هم که از کردن ابی نداره که عیان چون ما گفتیم در عیان نیست یعنی در عالم طبیعت نیست مستشکل میگه که در عیان نیست در عیان هست درسته در عالم طبیعت نیست ولی در اجرام غایب هست فرقی دقیقا نمی کنه پس حالا که در معنی عیان نکنید اشکالی نداره ولی همونطور که متعمدیم باید قابل تفسیر هست که مستشر اینطور بگه شما که مستدل بودید وجود این اشیا رو در عیان نفی کردید و وجودشون رو در اذهان نتیجه گرفتید ولی ما میگیم اینها در اعیان نفی نمیشن زیرا اگر که در بخش طبیعی اعیان نفی شدن اما در بخش مثالی اعیان موجودن بنابراین اگر موجود دارن لزومی نداره که ما وجود ذهنی براشون قائل بشیم اینطور هم تبیین کنید اشکال نداره اونی هم که از خارج کردن اشکال نداره اینطور هم که ایشون میفرمان اشکال نداره مستدل نه مستدل اینطور میگفت مستدل میگفتش که ما بین این صورت بین این اشیا تمیز میدیم تمیز دلیل وجود داشتن این اشیا و این اشیا در خارج وجود ندارند پس در ذهن وجود دارند این مستشکل میگه در خارج هم وجود دارد منتها در بخش طبیعی خارج وجود دارد در بخش بالاتر وجود دارد بنابراین نمیتونی در خارج نفیش وجودشون نفی کنی تا وجود ذهنشون ثابت بشه اینی که شما فهمان درست بشه این بیان خوبی هم هست شاید راحت تر از این بیان هم هستی من میگم دیگه تصرف در لفظ عیان هم لازم نیست بکنی ولی اونم که هرچیت هم از خارج هم درست که در اعیان طبیعی موجود نیست این همون حرفه فرق نمی کنه در اعیان طبیعی موجود نیست در اعیان بالاتر موجوده یا بفرمایید در اعیان موجود است اما نه در بخش طبیعیش بلکه در بخش بالاتر هر دو مفاد شکلیه مثلا در یک صورت اعیان رو اعیان طبیعی گرفتیم و اعیان غیر طبیعی در یک صورت اعیان رو عام گرفتیم بخش طبیعی و بخش غیر طبیعی درش درست کردیم هر دو مطلب شکلیه و مطلب هر دو درسته اونی که عرض کردن و اینی که شما فهمن هر دو بیان خوبیه الا ما ذهب الیه المورد به حصول اضافت بین ما و بینها الا ما ذهب الیه المورد که موردم به همین مطلب توجه داشته که علم به حصول اضافه گرفته و فسر العلم بها به ها یعنی به اضافه از چه بر ما ذهبت الا ما ذهب الیه المورد و فسر العلم به ها اونطور که مورد مذهب خودش قرار داده و علم رو هم به او یعنی به اضافه نناشه تمام شد لیکن یجب ان یعلم سر خطه نظر خودشو شارح داره اعلام میکنه. دو تا مطلب بیان میکنه، یکی این که بگیم اشیاء ممتنعه رو ما اصلا تصور نمی کنیم، اشیاء ممتنعه رو اصلا تصور نمی کنیم تا زحمت بکشیم براشون صورتی درست کنیم، حالا چه در ذهنمون چه در خارج، و یا ارتباطی بین خودمون و اون اشیاء برقرار. هیچ احتیاجی به این نداره، ما اصلا اشیاء مدونه رو اشیاء ممتنعه رو برشون نمی کنیم. ایشون میفرماد که منع ادراک اشیاء ممتنعه مکابره است، زورگویی. ما ادراک میکنیم، کسی نمیتونه یه ادراک میکنه بلوجدان، ما اشیاء ممتنعه رو ادراک میکنیم. پس این که کسی بیاد منع کنه بگه اشیاء ممتنعه سر خارج قابل ادراک نیستن، این مکابره است، یعنی زورگویی است و بیدلی حرفه، خلاف وجدان هست. پس ما ادراک از اینها داریم، باید ببینیم چطوری ادراکشون میکنیم. اگر گفتید که از طریق اجرام غایبه ادراکشون میکنیم، ما به شما اشکال میکنیم که داره جواب اساسی میده به ایرادی که گفته شد و از استدلال داره دفاع میکنیم. ما به شما جواب میده، اگر منظور اگر میگید که ما در اجرام غایبه اینها رو مشاهده میکنیم و علم بهشون پیدا میکنیم، بهتون میگیم که بنابر نظر افلاطون رو تکیشون اشاره کردن، بنابر نظر افلاطون اشیاء طبیعی که ممکن الوجودن و موجود، هم ممکن الوجودن هم موجود، اینها نمونهی در عالم مثال دارن. اشیاء ممکنه نمونه در عالم مثال دارن. چطوری شما این اشیاء ممتنعه رو در عالم مثال موجود میکنید تا بعد بگید ما با اون اشیاء ارتباط برقرار میکنیم و بر اثر ارتباط با اونها عالم میشیم؟ ما اشیاء مدونه در خارج نداریم، حتی در اجرام غایبه هم نداریم، چون اجرام غایبه یعنی همین مثال افلاطونیه. بنابر نظر افلاطون اینطوری توضیح داده میشه، توایع موجود در عالم طبیعت مثالی در عالم مثال و رب و نوعی در عالم مثال محلقه، عالم مثال نوعیه یعنی عبور دارد. پس همه رفت اینه که توایه موجود در اینجا نمونه دارن، در بالا توایه ممتنه که نمونه ندارن. شاهدش هم اینه که مگر می شود فردی ممتنه باشد، طبیعتی اشتراک فرد، مگر می شود طبیعتی ممتنه باشد و این طبیعت با وجود ممتنع بودن یه فرد ازلی داشته باشه؟ فرد ازلی ابدی داشته، اصلا نمیتونه فرد داشته باشه، داشته باشه ازلی ابدی. شما براش یه فرد مثالی قائلی، یا مثال معلق یا مثال نوری، هر کدوم از این دو تا فرد ازلی ابدی هست. چجوری طبیعتی که ممتنع و اجازه وجود یک فرد رو در هیچ ظرفی نمیده یه دفعه یه فرد ازلی ابدی پیدا میکنه؟ اصلا ممکن نیستش که موجودات ممتنه مثال افلاطونی داشته باشن. تا شما بگید ما با مثال افلاطونی مرتبط میشیم یا بدون ارتباط مثال افلاطونی رو درک میکنیم و ادراک ما نسبت به اشیاء مدونه این ادراک همون مثال افلاطونی، اصلا مثال افلاطونی ممتنه ما ندیم که درکش کنیم یا اضافه باش برقرار کنیم. پس این حرف که اصلا که گفتید این اشیاء معدومه رو میبریم که عالم مثال، حتی غلطی. این اشیاء معدومه اصلا در هیچ یک از طبقات اعیان، چه طبقه طبیعت، چه طبقه مثال، چه طبقه عقول وجود داشت. اگر در هیچ یک از طبقات عالم اعیان وجود نداشت و در این حال ما امتیاز دادیم، ولی میشه یه جا وجود داره با اون دیاب در ذهن حسابت المسئول که ما در ذهن خودمون صورت اشیاء معدومه رو داریم، بیرون از ذهن ما مثلا وجود نداره. نه در عالم طبیعت وجود دارن، چنانچه شما یه مورد معترفی، و نه در بالاتر از عالم طبیعت وجودن، چنانچه شما به اشتباه داشتن به مورد داشتن، بلکه در هیچ یک از طبقات اعیان و یا در هیچ یک از اعیان یا یا در طبقات عیان یا در عیان وجود ندارن ولی ممتازن، این امتیاز نشون میده که در یه جا باید موجود باشن، چون در عیان موجود نیستن و در عرفان موجود باشن. از استدلال رو متنید تحقیل مرزین
به
اشیاء متمایزه میشه در صورت که اونه صورت بگیریم هم میتونه نظر
کنیم.
نه من اول معنا کردم اشیاء متمایزه به صورت، که ایشون فرمودن خود عبارت داره اشیاء متمایزه ببین نداره، از کردم قبولم کنم ایشون که خود اشیاء باشه، ولی اگه صورت بگیریم هیچ اشکال نداره، اشیاء معلومه متمایز نیستن این صورتشون متمایزه، ایشون اگه اشیاء معلومه اتهام کنه به اعتبار هم صورتشون اشیاء معلومه که در خارج نیستن، از تمیز برای خودشون نیست، تمیز برای صورت داره ادراکیشون در واقع، برای همین جهت من اشیاء حاضر اشیاء رو من به معنی صور گرفتم، به خاطر همین تمیزه که تمیز بین صور حاصل بین خود اشیاء معلومه که حاصل نیست. عرضم کردم اگه اشیاء معلومه رو من خودشم بیرید در این ردی نداره چی هم بگیم؟
تمیز
اینا باید
در اون
موجود
مثالی
ها بکنم چرا دیگه هم موجود باشه تمیز اگر در عالم مثال هم موجود باشن تمیز دارن، در عالم طبیعت هم موجود باشن تمیز دارن، در ذهن هم موجود باشن تمیز دارن، منتها این مستدل گفت در بقیه در غیر ذهن یعنی در ماسوای ذهن وجود ندارن و تمیز دارن، از این که تمیز دارن معلوم میشه یه جا وجود دارن، در ماسوای ذهن مسلم وجود ندارن پس در خود ذهن وجود
دارن. خب این تمیز رو در ادراک خودش قبول کرد، خوب پس هم چیزی کرد چون در خارج که معلوم که تمیز نداره،
یه داریم میگیم ایمان هایی نمیگیم، میگیم اگر معلوم باشه تمیز نداره، ولی تمیز برای ما واضحه، یعنی شما صورت سیمور رو که الان معلومه با صورت اسب دوتا تفاوت نمیدید، برای سیمور تو ذهنتون یه حیوان بزرگ بالداری تصور میکنید ولی برای اسب دو سر اصلا باری تصور نمی کنید، این دو تا صورت الان تو ذهن شما داره تمایز بده میشه، ولی که هر دو کن مردونه
برای
مثال میگه همینطوره، میگه همین دو تا صورت میکنید، همین دو صورت که الان شما داره تصور میکنید میگه تر تصور شما نیست، در آن مثاله شما بر اثر ارتباط با او یا بدون ارتباط، چون اول مستشر بدون ارتباط بود، بعد این یمکنان یا جاوان با ارتباطش رو درست کرد، علالت شما یا بدون ارتباط با اون صورت دارید اون صورت ممتازی که در عالم اجران و غایبه هست ترش میکنید یا با حصول ارتباط ترش میکنید، فرقی نمی کنید شما اون رو دارید ترش، اما اگر ما اون رو نفی کردیم چنان چنان دارید نفی کنید، بگیم وجود این اشیاء متمیزه در عالم طبیعت که نیست، در اجران و غایبه هم نیست، چون افلاطون اگر به اجران و غایبه یعنی به مصول معتقده، مصول اشیاء ممکنه و توای ممکنه رو قائله، نه مصول ممکنه آنه، پس ممکنات اصلا مصولی ندارن که تمیزی در اون جشن عمومی یه مثال بشه مثال فتن سیمو یا به اجتماع زده یه مثال بشه مثال شما بخیمی که شما بدین دو مثال اونجا ببینید چون ممکنه اصلا تمیزشون وجود، نه اونجا اصلا وجود ندارن و این تمیز ماره وجودشون در اونجا نیست، تمیز ماره وجودشون پیش ما، این دو تا پیش ما وجود دارن، یعنی اجتماع بدن صورتش پیش ما، اجتماع نقیزن صورتش پیش ما، یه صورت جعلی، یه صورت جعلی و اشترایی ما از اون گرفتیم، یه صورت جعلی و اشترایی ما از اون گرفتیم، یه صورت در محدوده ذهن ما موجود شده و چون موجود شده ما این که بگی شده یه حفی چیش لیکن این حرف اوله که حرف کردم این که بگوییم اشیاء ممتنعه رو ما تصور نمی کنیم و ازشون صورتی نداریم و اونها رو امتیاز نمی دیم این چه مکابره هست؟ مثلا ما تصور میکنیم اشیاء ممتنعه رو اشیاء معدومه رو و تمیزم بینشون می دیم لیکن یاد من یولم امن من اما نعلم به ضروره انا نتصوره هم من چیزی که ما میدونیم تصورش میکنیم من او مکابر هستیم یعنی من بدون دلیل اونی که ما تصور میکنیم و میدونیم تصور میکنیم چیه؟ من الاموریست که ما ممتنع الوجود فی الخارج، امور ممتنع فی الخارج رو ما میدونیم تصور میکنیم. حالا کسی بیاد این تصور ما رو منع کنه، این منعش منع ملادریه، یعنی واقعا بلبلتان ما میدونیم داریم درش میکنیم، پس کسی نمیتونه جواب اشکال رو اینطوری بده یا جواب استدلال رو، جواب استدلال اینطور بده که ما اصلا ادراکی نسبت به اشیاء ممتنعی نداریم و حکم به تمیزشون هم نمیدیم، ادراک هم از امتیازشون نداریم. این میخواد استدلال به این صورت باطل کنه نمیدیم. اما مسئول افلاطونیه، آیا اینها میتونن وجود اون ممتنعات رو توضیح کنن و از طریق اون وجود هست، از طریق اون وجود ما امتیاز بدیم به این ممتنعات، حالا یا از طریق خود وجود یا از طریق ارتباطی که ما وجود برقرار میکنیم، آیا میتونیم این کار رو بکنیم؟ ایشون مثلا نه، موجودات ممتنعی در عالم مثال نمیتونن وجود باشن. اما مثل الافلاطونیه صحیحه فی تباع الانواع ممکنه، در طبیعت انواعی که ممکنن ما فرد مجرد داریم، یک فرد از طبیعت ممکن مجرد بقیه افراد مادی هست. یا فرض کنید که افراد مادی هم داریم، افراد مجرد برزخی هم داریم، چون اصلا دو جور فرد قدر افراد مادی قاییم، یک فرد مجرد برزخی که افراد هم نه یه فرد، یه فرد مجرد عقلی که فقط یه فرده. برای هر نوعی به تعداد افرادی که دارد موجودات برزخی قائلیم و یک دونه وجود عقلی قائلیم که عرض کردن. ایشون می فرماد بله، برای تبایع ممکنه این چنینه که به تعداد افرادش افراد برزخی قائل بشیم و یک دونه افراد عقلی هم برای کل نوع قائل بشیم. این برای افراد در تبایع ممکنه می شود، اما در تبایع ممکنه این غلطه. تبایع ممتنه یعنی طبیعت ممتنه، وجود هیچ فردی رو اجازه نمیده، چه فرد طبیعی باشه، چه فرد مثالی باشه، چه فرد عقلی باشه. برای اون غلطه بگیم در طبیعت فردی ندارد ولی در مثال و عقل فرد دارد، ولی ممتنه هیچ فرد داره. اما مسئول افلاطونیه و این مسئول در تبایع انواع ممکنه وجود داره، نه در ممتنعات. الان طرف به مورد، خود مورد اعتراف داره که این مثال در ممتنعات نیست، ولی اینجا که رسیده مثال در ممتنعات قائل شده. در جایی که در بحث مثال معتقد هست، اعتراف شده که افلاطون مثال در ممکنات قائله، در ممتنعات قائل نیست، ولی تو بحث وجود ذهنی که رسیده گفته خب چه داره که ممتنعات مثال نوریه داشته باشه یا مثال بردخیه داشته باشه. خب بهش میگم آقا شما که خودت در بحث مثال اعتراف کردی که افلاطون به مثال ممتنعات قائل نیست، چرا در اینجا میگی چه عیب داره که مثال ممتنعات داشته باشه؟ بله، ممتنعات رو چیز بگیری تبیر ممتنعات رو
همیده من جسمان آقا تصدیق کنم که نبا تماشون